رابطه تهران و مسقط رابطه بسیار تاریخی دراز مدتیه که حتی به قبل از انقلاب برمیگرده. میدونیم که شاه در واقع برای کمک به حفظ نظام پادشاهی عمان در برابر حملات مارکسیستا در واقع ارتش رو فرستاد به اونجا و از اون وقت به بعد روابط بسیار تاریخی و استراتژیک و قوی بوده و حتی بعد از تغییر رژیم در ایران هم باز در واقع این روابط در همین حد موند. در گذشته هم به شکل مکرر در واقع مسقط واسطه بوده و میانجیگر بوده و به انتقال پیام میداده بین ایران و آمریکا. از طرف دیگری عمان روابط استراتژیک قوی با آمریکا داره، از اولین کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که روابط غیر رسمی با اسرائیل و البته نزدیک برقرار کرده و از این جهت در واقع یک طرف سوم قابل اعتماد برای هر دو طرف هست و به نظر میرسه که میتونه نقش مثبت‌تری و مفیدتری در پیشبرد روند مذاکرات ایجاد بکنه. میزبان مذاکرات به هر حال اهمیت بسیار زیادی داره که قابل اعتماد باشه برای هر دو طرف تا بتونه در صورت وجود این امکان بتونه در واقع روند رو سرعت بده و به یک نتیجه مطلوبی برسون.
با توجه به اینکه شما اشاره هم کردید به نوع حکومت عمان و از طرفی روابطی که شاه سابق ایران با عمان داشته و به هر حال حکومت سلطنت مطلقه است، اینکه جمهوری اسلامی چگونه با چنین حکومتی میتونه روابط نزدیک داشته باشه هم شاید مورد پرسش باشه. چگونه است که جمهوری اسلامی ایران در این مورد کاملا روابط خاصی رو با مسقط داره و مسقط رو قبول میکنه به عنوان جایی که این مذاکرات برگزار بشه و یا مثلا به کشوری مثل ترکیه نمیره؟
خب ببینید، درسته که روابط جمهوری اسلامی ایران با برخی از کشورها مثل عراق و لبنان جنبه ایدئولوژیک هم داره، اما در مجموع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تا حدی عملگرا و پرگماتیک هست. جمهوری اسلامی روابط بسیار نزدیکی با چین داره که یک در واقع کشور دارای گرایش چپ هستش، با روسیه داره، علیرغم اینکه درگیری های در چچن قبلا بود، درگیری های در شمال چین با جامعه مسلمانان بود. به جهت اینکه روابط جنبه در واقع پراگماتیک و عملگرایانه برای جمهوری اسلامی ایران داره و اهمیتی نداره که اون کشور مسلمان باشه، جمهوری باشه، پادشاهی باشه، به همین ترتیب در واقع این روابط با بسیار از کشورها برقرار هستش. علت انتقال از ترکیه رو تفاصیل و اتفاقاتی که افتاده رو واقعا اطلاع نداریم، اما به نظر میرسه که در لحظات آخر جمهوری اسلامی ایران احساس کرده که ترکیه شاید نتونه اون نقش مثبت رو ایفا بکنه و بهتره که به یک طرف در واقع قابل اعتمادتری حرکت بکنه و یا ممکنه صرفا یک پاور موو بوده باشه برای ایجاد در واقع نوعی مانور قدرت و نشون بده که به هر حال من میتونم شرایطی هم تعیین بکنم. این جنبه های روانشناختانه در مقدمات ایجاد مذاکرات اهمیت زیادی برای هر دو طرف داره، همونطور که آمریکایی ها مثلا فرمانده سنتکامو در لحظه آخر آوردن، اون هم یک نوع حرکت در واقع قدرت بوده. به نظر میرسه در واقع این مسائل هم مد نظر دو طرف هست.
و از طرف دیگه اینکه خود عمان چه قدرتی داره که چون اشاره کردید الان توی صحبتاشون که ترکیه شاید نتونه، چون ابتدا از ترکیه صحبت میشد البته در محافل غیر رسمی و بعد که عمان مشخص شد، اما ترکیه چه تفاوتی می‌داشت با عمان به نظر شما اگر که در اونجا برگزار می‌شد و برای جمهوری اسلامی که داره از این دریچه نگاه می‌کنه در شرایطی هم هست که شرایط مطلوبی برای جمهوری اسلامی نیست به واسطه اتفاقاتی که در ایران در دیما شاهدش بودیم رخ داده، عمان چه ظرفیتی رو داره؟
اتفاقا همین که عمان در واقع قدرت خاصی رو در هر دو طرف ایران و آمریکا نداره، اون رو تبدیل به یک طرف سوم قابل اعتماد می‌کنه، چون هر دو طرف نمی‌بینن که میزبان در واقع جانبدار بوده باشه یا دارای یک منافعی برای خودش در واقع باشد. یک کشور کاملا بی‌طرفه که میتونه به ایجاد اعتمادسازی و پیشبرد مذاکرات کمک بیشتری بکنه نسبت به کشوری مثل ترکیه که خودش عضوی از ناتو هست، شریک استراتژیک آمریکایی‌ها هست و روابط در واقع رسمی با اسرائیل داره و اختلافاتی در واقع بین ایران و ترکیه در خصوص پرونده سوریه وجود داشته، در وقت دیگه از پرونده های منطقه‌ای در واقع این اختلافات وجود داره. به هر حال زمینه شک و ابهام و اختلاف نظر در چنین مذاکراتی ممکنه برای هر کدوم از این دو طرف پیش بیاتش. عمان وضعیت بیطرفانه و قابل اعتماد بیشتری برای جمهوری اسلامی ایران و فکر میکنم حتی برای آمریکا یاد